الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این شبهه‌ای بود که بسا اوقات به ذهن میاد، این اخباری که فعلا از معصومین سلام الله علیهم روایت شده است در این کتب معتبره که اندهش کتب عربه است، اینها در اصل به این نحو نبودند، اینها از اصولی و از کتبی چون اصول و کتب راجع به اصحاب ائمه با اونهایی که بعد از اصحاب ائمه بودند، این کتب و اصول راجع به اونها بود و در اونها خصوصا در اون اصول روایتی که نقل می شد اون روایت را این اصحاب کتب اربعه تقطیع کردند و اون تکیه از روایت که مربوط به بابی هست او را در اون باب در کتابی که تألیف کردند که کتب اربعه است او را در بابی نقل می کنند و اون تکیه از روایتی که مربوط به باب دیگر است او را در باب آخر نقل کردند. این تقطیع که منشأش تبویب کتب است، این کتب اربعه باب به باب هستند، این که باعث شده است این کتب تقطیع شده است اون کتب اولیه و اصول، بس آقات در این تقطیع قرائنی فوت شده است، اون صدری که امام علیه السلام فرموده بود در آن اصل بود قرینه بر زیدش می شد یا زید قرینه بر صدرش می شد و اونها به دست ما به عنوان روایات مستقله رسیده است اون صدر و زید. و عرض شدیم در این کتب اربعه الا ماشز قرینه نیست که این روایت تقطیع شده است، علامت بگذارند که تقطیع شده است از روایت فلانی، هر کدام به عنوان روایت مستقله به دست ما رسیده است و این موجب می شود بر اینکه اون صدر و ذیل بودن این دوتا روایت در است که قرینه می شد بر مراد او فوت شده است. علی هذا اعتماد به این ظواهر اخبار که در کتب اربعه است خالی از مناقشه نمی شود. این اصل شبهه بود لفوت لقرائن به واسطه تقطیع و تبویب، این اصل شبهه بود. اما جواب از این شبهه دوتا جواب داده می شود. جواب اولی که این تقطیع که شما میگویید، این مراد از این تقطیع چه بوده باشد، حیث که شأن اون اصحاب ائمه علیهم السلام و اونهایی که حضور ایشان مشرف میشدند و از اونها بله احکام را تلقی می کردند و به عنوان روایت بر ما نقل می کردند، منزله آنها اون نحوی که تتبع در حالات اونها می شود به منزله بعض اشخاصی بودند که در زمان ما موجودند، که می بینید شخصیست حاضر و شخصیست بر این که همش این است که فتاوا را از اون عالمی که معتبر است اخذ کند و خودش بفهمد و به دیگران نقل کند. این شخص که در همیشه چون عالم را درک نمی کند، بعضن که می رود به محضر او می بینید سوالاتی می کند که یه سوالش مربوط به باب طهارت است، یه سوالش مربوط به باب الحج است، یه سوالش مربوط به بی است. اونهایی که این نحو در مجلس عالم سوال می کنند اصحاب ائمه هم و اونهایی که مشرف می شدن به حضور علم صلوات الله و سلامه علیهم همین نحو سؤال می کردند. چه زور این شخص خبیر و فاضل اون عالمی را که اعتقاد دارد به او و او را مرجع خود می داند، چه زور گفته های اونها را تلقی به قبول می کند در مقام جواب دادن. اونهایی که حضور ائمه می رسیدند نوعشان همین زور بود کلام اونها را حکایت وحی می دونستند، که اینها احکامیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش اینها ودیعه گذاشته است و اینها معدن و مخزن هستند لعلوم الدین و احکام شر. بدون جهت اونهایی را که از او می پرسید و در اون مجلس که مختلف است سوالات مختلف است و هر کدام یه جوابی دارد، می آمد اون سوالات و اون جوابها را همین زور می نوشت، دیگر باب نداشت، همین زور می نوشت و سألته انفلان شی بل انسای الکلب، این زور جواب داد و سألته بل ان حمل الطفل فی الطواف، این زور جواب داد و سألته ان الکیل فی بیع الموزون، این زور جواب داد. اینها را همین زور می گفتن، می نوشت همین زور. اینها بود که به دست دیگران رسیده است به نقل و به سند، این اصول و بله به دیگران رسیده. شرز شردیم ما شمردیم قریب 130 کتاب از این کتب که و حتی کتاب زراره و امثال زراره پیش شیخ الطایفه بوده است. شیخ الطایفه وقتی که اینها را میخواست نقل بدهد به این کتاب تحصیل و استفسار و بر این کتاب ابوابی نوشته است، هر تیکه‌ای که راجع به اون باب است در اونجا آورده است، اصل در اونجا در اصل ذیل قرینه‌ای بر صدر بود، صدر قرینه‌ای به ذیل بود. ما نه اینجور علمی داریم نه اطمینانی داریم که تکتی موجب بشود فرض کنید فوت تلکل قرینه را. پس جواب اولی این است، این تکتی که شده است و ما علم و اطمینان بوداریم این زور تکتی است، که این تبویب منشأ شده است به این نحو از تکتی و در این تکتی قرینه فوت می شود از صدر و زیل. نه به این ما علم داریم نه اجمالا نه تفصیلا نه اطمینان داریم اجمالا و نه تفصیلا. این اولا، خصوصا تکتی کننده و تبویب کننده شخص خبیری بوده باشد مثل شیخ الطایفه الکلینی قدس الله سره و مثل صدوق. یه چیزی هم بگویم یادتون بیاد، اگر یه وقتی تصدیق کردید ما را هم یه یادی بکنید. ما اون فحصی شرده ایم در کلینی و هاکزا در تحصیب. کلینی قدس الله نفسه الشریف در تبریب ابواب بهتر از شیخ الطایفه است. اون نحوی که کلینی قدس الله نفسه الشریف این تبریب کرده است احادیث را، شیخ الطایفه یا فرصتی نداشته است، قهرم فرصتی نداشته است به جهت کسرت الاشتغال. اون نحو تبریب شیخ الطایفه ندارد. شیخ الطایفه مثل این که یه روایاتی که هر کدام در حقیقت مربوط به یه بابیست فقط در یه باب جمع کرده است، من تا اون باب را به عنوان عام عنوان کرده است که با تمامی اون ابواب شامل می شود. مثلا فرموده است باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس، هم غیر معکود را نقل کرده، هم نجس را نقل کرده، ثوب نجس را نقل کرده است، توجه کردید؟ بله، هم غیر معکود را نقل کرده است و هاکذا تمام روایات را در یه جا جمع کرده. شیخ الکلینی قدس الله نفسه شریف اینجور نیست. ایشان تبویب شرده است ابواب را با دقت و ها کتا جدا کرده است. اون باب عام ندارد اونجور در کافی، در فروع کافی اون ابوابی که عنوان می کند ابواب عنوان خاصی دارد، مثل صاحب و سائل قدس الله نفسه شریف. علا حاضا مثل این زور اشخاصی که اون تبویب کننده باب عام درست کرده یا باب خاص درست کرده، مثل کلینی قدس الله نفسه شریف خبیر است، خریت فن الحدیث است. این زور اشخاص تبویب بکنند، سوالات را جدا کنند، روایات را بله مختلف نقل بکنند، اینها توجه کردید اگر اونجور نکته‌ای باشد که قرینیتی در بین باشد او را متذکر می شود که زیل فلان حدیث است این حدیث، توجه کردید؟ ولیکن اینجور نیست. پس اولا این تقطیعی که موجب خلل و فوت القرینیه بشود، ما اونجور تقطیعی ما ولی نه علم داریم نه اطمینان. این جواب اول. یه جواب دوم هم داریم، چون جواب دوم هم مثل جواب اول صحیح و متین است. افرض قبول کردیم که اینجور تقطیع شده است، لازمه این تقطیع نیست که ظهور اخبار از حجیت بیفتد. ظاهرش این است کما اینکه همینجور هم شده است، زحمت مجتهدین بعدی زیاد می شود که باید در بابی که توجه کردید روایاتی را تتبع می کند اکتفای به اون باب نکند، تتبع بکند سایر روایاتی که در ابواب دیگر است. به نحوی که توجه کردید اگر در اون ابواب دیگر مثلا زیل این حدیث بوده است، یک قرینیتی در او توجه کردید نسبت به این روایت بوده باشد، ولی اون قرینیت را پیدا کند، اون قرینیه را فحص بکند تا به نحوی که اطمینان پیدا کند اونی که وارد است در ابواب دیگر و اونی که در این کتبر و در باب دیگر این اربابش نقل کرده اند در او چیزی نیست که قرینه بوده باشد به مراد از این حدیثی که در این باب نقل شده است. نه اینکه ظواهر را بیاندازیم دور، دیگه اینها هیچ شدن، اینقدر زحماتی که عمرها صرف شده است در اونها. بله انسان هایی بودند با ایمان که از همه چیزشان گذشتند در راه تحمل الحدیث و نقل الحدیث و بسط الحدیث ما بین شیعه از همه چیز گذشتن. این زور نیست که تمام زحمات اونها توجه کردید کن فیکن بشود. علا حاضر اساس زواهر الاخبار مثل زواهر کتاب مزید از چه خواهیم گفت چه باید فحص بشود از قرینه یهی بر بزقرینه یهی بر خلاف مراد و از چیزی که سال هست مخصص بشود قرینه یهی بر مجاز بشود و امثال ذالک و امثال ذالک. بلی این اصل مطلب نسبت به زواهر الاخبار. پس فتحصل اما ذکرنا راهی بر نیست کسی تبعیت کند از مثل میزای قمی قدس الله سره و ملتزم بشود بر این که زواهر الاخبار بر ما حجیتی ندارد و نخواست نیست، باید به دلیل انسداد و از باب زن مطلب اونها را حجت بکنیم. این راه بسته است. زواهر اخباری که است اگر دلیل پیدا کردیم که این اخبار آهات من حیث سند تصحیح شده است در شرع و معتبر دونسته شده است من حیث سند، اعتبار زواهرشان لا کلام فی. این یه خلاف بود. عرض می کنم جوابش را عرض کردم. عرض کردم اگر مراد از تقطیع این باشد که مثل گوشت گوسفند که قصاب او را تکه تکه می کند، اینها یه روایتی ها که امام علیه السلام فرمودند اینها تکه تکه کردند که همهش گوشت از فرض بفرمایید، این هم همهش مربوط به یه بابی بود و یه حکمی بود، او را تکه تکه کردند. اینجور تقطیع را ما علمی نداریم. اینجور تقطیع در کلام صاحب رسائل هست ولیکن قرائن را هم گذاشته، اصل کتب اربعه هم هست. اینجور تقطیع را در کتب اربعه ما علمی نداریم. اما تقطیع به معنا که منشأش تبویب است چرا او شده است، چون که اصول اینجور بودن اکثرشون همینجور و سالتو تا آخر هر کدامش مربوط به یه بابی بود. این تبویب ما این را علمی داریم و این تبویب هم فوت قرینه نمی شود و اگر فرض بفرمایید کسی گفت نمیمکن است یعنی این هم فوت قرینه بشود، این لازمش این است که زحمت مجتهد زیاد بشود. ولی عرض می کنم دیگه ما غیر از این علمی نداریم. اون تقطیعی را که شما می گویید یعنی تو ذهنتون ولی گفتیم اون تقطیع را به علم نداریم. اون تقطیع صاحب و سائل می کند او در کتب اربعه شده است نسبت به اون اصول، ما این را علم نداریم، نه اطمینان هم نداریم. اونی که ما می دانیم فقط تبویب است، تقطیعی که منشأش تبویب ابواب است. این اگر بوده باشد این لازمش این است که بله فوت قرینه نمی شود. لو فرضیه جا هم مثل تقطیع صاحب الوسائل بشود و قرینه ذکر نشود، چه جور در وسائل باید تقدم بله تقدم فی حدیث الحدیث گذاشته است. این الحدیث یعنی حدیث دنباله دارد، فی حدیث یعنی صدر این حدیث گذشته، صاف و سائل اینها را علامت می گذارد. اگر اینجور تقطیع هم کسی بگد من علم دارم شده است در این کتب اربعه، خوب لازمش فحص است. فحص در این است که آیا در روایاتی که در ابواب دیگر است خوب در اونها یک قرینه هست برخلاف این روایت یا قرینه ای نیست. این باید از این دیدن که ظهورات را ظاهر اخبار را کلن لغو بشود و کن فیکون بشود. گذشتیم از این. ولی خلاف دیگری که فرض بفرمایید که خلاف سومی بود، جهت سومی بود در بحث حجیت الظواهر، آنیست که جماعت اخباری ملتزم شدند محدثین، با آنها گفتند بر این که ظواهر الکتاب حجیتی ندارد، حجت منحصر است فقط به اخباری که وارد شده است از معصومین سلام الله علیهم در کتب اربعه و آنی که مثل کتب اربعه است. و اما کتابی که هست ظواهر الکتاب فلا یعمل به، با اونها عمل نمی شود با اونها تمسک کرد. اون عقل را هم که از اول بیتار عقل را از اول هم خانه نشین کردن، گفتن که بله حکم العقل بالحسن والقبح لا یفید شیئا، اون را هم که اون حکم عقل را دوست ها توجه کردید، و اون وقت اجماع هم که معلوم می شود دیگر، خود مجمعین در خود مجمعین کلام دارن اونها که اینها قولشون اعتباری ندارد و از چیزی هم کشف نمی کند، فقط دلیل در احکام شریعه در غیر ضروریات دین منحصر است به ما ورد عن الائمه صلوات الله و سلامه علیهم. و اگر کسی بخواهد به قرآن عمل کند، اگر تفسیری در اون آیه احکام از معصومین سلام الله علیهم رسیده باشد، بله باید عمل کند، تفسیر رسیده است. و اما اون آیه مبارکه‌ای که تفسیر در باره او نرسیده است، آیات الاحکام را عرض می کنم ها، این آیات الاحکامی که تفسیری در باره او نرسیده است، انسان بخواهد به ظاهر او تمسک کند، به سه ظاهر از اصالت الاطلاق استفاده بشود، سه از اصالت العموم، سه از اصالت عدم القرینه، هیچ کدام از اینها در ظواهر قرآن اعتباری ندارد. اینها چه میگویند؟ اینها توجه کردید از اینها و اونهایی که خواستند بلکه این حرف اینها را سر صورت بدهند، شش وقتی درست شده است بر این که این ظواهر کتاب مزید حجیتی ندارد. این شش وقتی را مرحوم صاحب الکفایه در کفایه ذکر شده است، و این شش وقتی را ما به اون بیان می کنیم خدمت شما، تا به ترتیب کفایه با یه خورده مقدم و مؤخر که اشاره می کنیم. بعضی ها ادعا کردند این معانی که برای آیات قرآنی هست، این معانی است که مردم نمی فهمند. فهم این معانی که در قرآن هست، فهم معانی این خطابات قرآنیه، منحصر است به اهل بیت العصمت و الطهاره و به اون کسانی که نزل القرآن فی بیوتهم. و اما سایر الناسی که هست، سایر الناس اونها امانی که هست، امانی را نمی توانند احاطه کنند و بفهمند. می گوید سایر الناس مثل ابی حنیفه، امام به او اینجور فرمود: ما ورثک الله من الکتاب حرفا. کس بله در صورتی که دیگر از کتاب حرفی را نفهمد، بل اون دیگران حسابش هم همین زور است. دیگر میزی ما بین اینها بله او و ما بین سایرین میزی نمی شود درست شد، چون چه فهم معانی قرآنیه توجه کردید احاطه بر آنها مختص به ائمه صلوات الله و سلام علیهم هست، بدون جهت پس ما هم که از ائمه اگر تفسیری برسد، خب در حقیقت بان احاط بانی که علمی که پیش ائمه سلام الله علیهم هست به او عمل کرده ایم، و الا اگر تفسیری نرسد ما نمی توانیم، افهام ما قاصر است از درک معانی قرآنیه، و در قرآنی که هست رموزی هست و اشاراتی هست که به اون اشارات و رموز و بکنه این اشارات و رموز غیر از اونها کس دیگر نمی توانند احاطه کنند. الف لام میم حامیم عین سین قاف، ولی اینها را دیگر نمی شود کسی دیگری بگد من اینجور می گویم. این یه وجه هست. وجه دیگر گفته شده است ام مطالبی که در قرآن ذکر شده است، ولی ام مطالب مطالبی است که از حان مردم قاصر است از رسیدن به اون مطالب. مطالب قرآنی مطالبی است که از حان مردم قاصر است از رسیدن به اونها، از این خطابات قرآنیه. گفتند بعض اشخاصی که فرض بفرمایید مثلا اهل عرفان است یا اهل فلسفه است، میبینی کلام اونها را اشخاص خاص میفهمد اونها چی میگن. اون کتبی که از اینها باقی مونده است این مرادش چیست، چی میگوید در این خطاب، ولی این را اشخاص معدودی میتوانند بگویند. پس شما چه فکر می کنید در باره قرآنی که معجزه خالد است، فصاحت و بلاغت او و بیان مطالب او به نحو اعجاز است، معجزه خالد است، این دیگر از اشارات شیخ کمتر نمی شود. چه جور اشارات شیخ الرئیس را جماعت خاصه ادعا می کنند؟ ادعا کننده جماعت خاصه است، اون ادعا هم بعضش درست است و بعضش نادرست، اون درستش را بذارید اوحدی در میان. پس چجور می شود بر این که کسی ادعا کند من مطالب قرآن را توجه کردید از خطابات قرآنیه می فهمم بدون این که معصومین و من نزل فی القرآن توجه کردید در بیوت آنها آنها بیان کنند. این وجه اول و دوم است. بله معانی قرآنی توجه کردید، زوریست که از این خطاباتی که هست ما نمی فهمیم. دومی این است که مطالب مطالب شامخه است که ذهن ما اصلا با امت در حقیقت شبیه به ظرف است، از ام از روح کوچکتر است. ام مطالب تو ذهن نمیاد، تو ذهنهای ما. این هم وجه دومی است در کلام صاحب الکفایه. وجه سومی که هست ما سوم میگوییم در کفایه و ترابه است، این است که علم اجمالی داریم ما. این آیات احکامی که در قرآن هست بعضی ها مخصص دارد، بعضی ها مقید دارد، بعضی ها خلاف ظاهر اراده شده است. چون که علم اجمالی ظهورشون از اعتبار می افتد، مثل این که متکلم در اخبار هم همین زور است، اینجا وقت مختص به قرآن نیست، چند خبری بوده باشد علم داشته باشیم ظهور بعضی مراد نیست، اون وقت همش از حجیت میفتد. این وجه رابع است در کلام مرحوم آخوند. این سه وجهی که گفتیم، این سه وجه راجع به من سورا میشود. معناش این است که کتاب اصلا ظواهر ندارد به نسبت لینا، نه اینکه زوال کتاب لیس به حجت کبرا را معنی نمی کند که زواهر حجت نیست، قرآن زواهر دارد ولیکن حجیت نیست. این سه وجه می گوید ظاهر ندارد. وجه اولی و وجه دومی این است که به ذات مجمل از خود قرآن، به نسبت لینا مجمل است، یا مطالب شامخ و مطالبی هستند که در اذهان ما مطالب نمیاد. فضل از اینکه از قرآن ملتفت به اونها بشوید. و از اول این بود که معانی که این خطابات و الفاظ و کلماتی که در قرآن هست، این معانی به ذهن ما نمیاد از این الفاظ، که این معناش جوان شموخ و اینها نیست در این و در وست اول. از این الفاظ اون معانی تو ذهن ما نمیاد. اینها این است که کلام یعنی قرآن به ذات مجمل است، اما این علم اجمالی اجمال حکمی می کند، نه اجمالی به ذات. یعنی فی نفسه قرآن ظواهر دارد حتی به نسبت دینا، ولیکن چون که علم اجمالی داریم بعض از این ظواهر مراد جدی نیست، در حقیقت اجمال حکمی پیدا می کند. یعنی به هیچ یکی در حکم مجمل میشه، به هیچ یکی نمیتونیم تمسک بکنیم. این هم وجه ثالث است در کلام ما و وجه رابع است در کلام صاحب الکفایه. وجه رابعی گفتند بر این که خود این قرآن نهی کرده است از اتباع المشتبه متشابه، از اتباع المتشابهات متشابهات کتاب خود قرآن نهی کرده است، و این متشابهات مقابل محکمات هستند، محکمات قرآنی. محکمات قرآنی همون صریحا هستند که صریح هست که معنای لفظ اینه و مراد هم از این لفظ اینه. قل هو الله احد معلوم است، دیگه خدا یکیست. بگو که خدا یکیست، دیگه احتمال این که احد مراد یکی نباشد، دو مراد بوده باشد، این احتمالش نیست. توجه کردید؟ این چون که صریح در این معناست خیلی خوب، و اما ما بقی که صریح نبوده باشند اونها داخل متشابهات هستند، چون که متشابهات یا مجملات قرآن است، چون که در قرآن مجملاتی هست مثل اوائل سور که مجمل هستند، اینها را چیزی به ذهن نمیاد، به ذات مجمل هستند. این متشابه و مجملات را یقینا میگیرد. اینها ادعا کردن این متشابهات ظواهر را هم میگیرد، چون که مراد جدی مشتبه است در اینها، چون که مراد جدی مشتبه است اینها هم داخل متشابهات هستند. اگر نگوییم که متشابهات ظواهر را میگیرد، ولیکن احتمالش هست که ظواهر را بگیرد، پس خود قرآن نهی کرده است از عمل به خودش و از اتباع به غیر محکمات، یعنی به غیر اون چیزهایی که صریح در کتاب مجید هستند. این هم وجه رابع می شود که راجع می شود به من الکبرا، که قرآن ظواهر دارد ولیکن نمی شود الغا شده است از حجیت. میدونید که اگر نهی تمام بشود، نهیش نهی طریقی میشود. نهی از متشابهات قرآن نهیش نهی طریقی است، یعنی انسان اون متشابه قرآن را بخواهد منجز یا معذر برای خودش قرار بدهد نمیشود. مثل نهی از قیاس میشود کما ذکرنا، نهیش نهی طریقی میشه. نه اینکه کسی متشابهات قرآن را تبعیت کرد، عملی کرد بر خلاف واقع، یه عملی بر مخالفت تکلیف واقعی، یکی همینجه بله فرض بفرمایید عمل کرده است بر متشابه، متبع شده است متشابه را. حرف دومی که وجه خامس می شود این است که نهی شده است از تفسیر قرآن به رأی. این محرم نفسی است، مربوط به عمل نیست، به ظواهر قرآن، به متشابهات قرآن. تفسیر قرآن توجه کردید به رأی، یعنی انسان به رأی خودش، یعنی به اون در مقابل ورود تفسیر از ائمه علیهم السلام در مقابل او مستبد به رأیهی بوده باشد، اون اونجور تفسیر کند من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار و امثال ذلک. بدون جهت کسی متشابه را به رأی خودش تفسیر کند، بعد به او عمل کند و به مخالفت واقع بیفتد، دو تا عقاب دارد. یکی این که مخالفت تکلیف واقعی کرده است، عذر نمی شود اتباع متشابه. یکی هم که نه این که اتباع متشابه کرده است، تفسیر به رأی کرده است. تفسیر به رأی خودش از محرمات نفسیه است. قرآن را تفسیر به رأی بکند، این خودش از محرمات نفسیه است، دو حرام را مرتکب شده است. این نهی از تفسیر قرآن چن عمل به ظواهر قرآن، توجه کردید این هم داخل تفسیر قرآن به رأی است. و عدد روایاتی که نهی می کند از تفسیر قرآن به رأی، نهی می کند از اتباع این ظواهر قرآنی، توجه کردید به عنوان تفسیر به رأی. این پنج وجه. یه وجهش طلب شما که مسئله تحریف الکتاب مزید است که ادعا شده است، چون مسئله تحریف هم بله باعث می شود ظواهر کتاب از کار بیفتد. اون مسئله تحریف چون که مسئله مهمه ایست، او را می زاریم به بعد. این پنج تا که سه تاش منع سورا بود، پنج تاش منع کبرا بود، اون سه تا را فرض کنید و این دو تا را ببینیم. از آخر شروع کنیم. اتباع ظواهر، ظواهر کتاب را اگر انسان تبعیت کند، این چه جور تفسیر قرآن به رأی می شود؟ این تفسیر قرآن است به ما یفهمه اهل اهله، اون اهلی که اهل المحاوره هستند. این قرآن کتابی است که نازل شده است برای تفهیم الناس، ذکر للعالمین است. و این هم وقتی که ظاهر را بیان کرد، میجانی که اهل المحاوره از این کلام میفهمن اینه، چون که این الفاظ، این الفاظی که در این کلام است و این حیاتی که در این خطاب است، در خود اهل المحاوره، پیش اهل المحاوره، هم این استعمال این الفاظ است، هم استعمال این حیات ترکیبیه است و حیات مواد است. اونها که خودشون استعمال می کنن اینجور می فهمن، اون وقت به حسب فهم اونها معنای این کلام اینجور می شود. وقتی که فرض بفرمایید گفت بر این که فتیم ممو سعیدم دیبا، معناش عبارت از این است که اون زمین، روی زمینی که پاش است به او تیمم بکنید. این سعید در لغت عرب اینجور استعمال می شود، اینجور می فهمند. وجه الارض را در مقابل باطن الارض، وجه الارض را می فهمند و معنای نایه اینه. این کجاش تفسیر به رأی شد که این روایاتی که نهی کردند از تفسیر قرآن به رأی، توجه کردید از او نهی شده باشد؟ یادم هست که شیخ الانصاری قدس الله نفسه شریف، ایشان فرموده است که تفسیر قرآن به رأی در دو مورد محقق می شود. یکی این که آیه مجمل بوده باشد و به حسب متفاهم عرفی از او چیزی فهمیده نشود، چون که خطاب مجمل است. کسی میگه مراد از این آیه اینه به یه وضوحی که به محسناتی که و به گرایینی که خودش میبافد میگه مراد اینه. میشه تفسیر بره بله. در مقابل این که این تفسیری مجمل را از اون کسی که این آیه در بیوت اونها نازل شده است در مقابل تفسیر این آیه به ما وردن بله به ما قرزن بیوته انسان تفسیر کنند بله این همیشه تفسیر بجن. یه مورد است. یه مورد دیگر اونجاییست که آیه ظهوری داشته باشد ولیکن بگوید بر این که این ظاهر مراد نیست خلاف ظاهر مراد است. چرا یا مؤمن خلاف ظاهر مراد است؟ یه استحساناتی، یه بافتنی، یه وجوه استحسانی یه ذکر می کند و مراد می گوید از این آیه مبارکه این است. این می شود تفسیر به رد. مثلا در اون آیه مبارکه وقتی که اسماعیل به پدرش وقتی که پدرش او گفت بر این جنی عراف من آمنی از بهوک اون یا عبت افعل ما تومر این مراد از ابراهیم عقل است. اینجور تفسیر می کند و مراد هم از اون فرض بفرمایید بله این بله ابن نفس است. عقل می گفت که نفس را توجه کردی بله از بین می برم افعل ما تومر بله این کار را بکن. این بله این تفسیر بیرد است. ولی این زور اگر بوده باشد توجه شدید کلام را حمل بکند به یه معنایی که خلاف ظاهرش است. توجه شدید به یه وضوحی که ذکر می کند به این آیه را بود. این تفسیر بیرد همین است که شیخ میگه یک از این هاست. و اما حمل ظاهره علی ظاهره خودش هم بعد الفحص فی کلام الائمه علیهم السلام به ما وردن الائمه و در کلمات آنها قرینه‌ای که باعث بشود بر خلاف این ظاهر قرینه‌ای پیدا نشود اون وقت بگوید بر این که این آیه مبارکه که میگوید حلالله البیت هرگی نمی کند بی بی بوده باشد بی لفظی بوده باشد یا بی بی بوده باشد خط ولی خطی بوده باشد به کتابت بوده باشد این شعال بی فرقی نمی کند هر دو امضا شده است. فرقی نمی کند اون بی که به کتابت می شود معاملات بزرگ که به کتابت انجام می گیرد اون مثلا بایه اونجا می نویسد که فروختم به فلانی مثلا خودشم در شهر دیگریست در مثلا در مملکت دیگریست او را می فرستدی به واسطه شخصی می آورد توجه کردی دلال بین المللی می آورد پیش مشتری مشتری هم زیرش می نویسد نوشتم این شد بین دیگر الله بین را هم می گیرد. خیلی فاصله شد ما بین نوشتن او و ما بین قبول کردن او 10 روز فاصله شد. ما بین ایجاب و قبول موالات معتبر است پشت سر هم باشد پشت سر هم نشد میگه نباشد موالات معتبر است که آیه که ندارد روایت که ندارد. اون در بی لفظی است که ما بین اینها خیلی فاصله شد این روز گفته است به تو اونم شنید مشتری هیچ چیز نگفت رفت 10 روز دیگر آمد گفت قبل تو اون به این بی نمیکرد. و اما در جایی که معامله توریست بل کتابت است که اقتضای کتابت این است تا برسد به این شخص و او را امضا کند و قبول کند این زور طول میکشد اون بی از سرا بی بهتر از این نمیشود معامله بین المللی این زور میشود اهل الله البی میگوید که این هم این امضاست. کسی به این ظاهر این زور عمل کند و بگوید اهل الله البی مقتضل اطلاقش این است طبیعی البی مقید به لفظی نیست مقید به بیع خاصی نیست، به یک تابتی هم به یسین دلوگلا و اونی که به یسین دلوگلا شاره همورا امضا می کند احل، یعنی شما هم حلال کردیم، حل الله خدا حلال کرده است، حلیت حلیت وضعیه است، یعنی امضاهو امضا کرده است، او را می گیرد. این که تفسیر قرآن به رأی می شود، که اتباع المتشابه می شود، متشابه مجملات قرآن است. توجه کرد، اون مجملات قرآن را متشابه می گوید، نه این تفسیر به رأی می گیرد، این را حمل ظاهر علی ظاهره، تفسیر به رأی نیست، تفسیر به مایت حمل، تفسیر اصلا نمی گوید، تفسیر کشف الگناست، ظواهر گنایی ندارند، به ظواهر ظواهر می گویند لظهور المراد الاستعمالی. درست توجه کنید ها، نه ظهور اراده جدی، اراده جدی ظهورش ثانیاً است، اول اونی که ظاهر می شود یعنی به ذهن سامع می پرد مراد استعمالی است، این زهر در ذهن. توجه کردید چه جوری که فرض بفرمایید اون هلال ظاهر شد از افق، در افق نبود، دیگری معنا هم در ذهن ما ها نبود، متکلم وقتی که کلام را گفت ما شنیدیم معنای اون کلام به ذهن میاد، ظهر از منتها ثانیاً مراد جدی هم ظاهر می شود به اصالت تطابق. بدون جهت گفتیم که اون اصالت تطابق معتبر است، به سیرت العقلا چه زن بر وفاق داشته باشی، میگویم ها به اونهایی که وعده داده بودم جوابش را، که به ظواهر ظواهر میگویند، سرا به ظواهر که ظواهر میگویند لظهور المراد الاستعمالی فی الاذهان، اینه، این هم به واسطه سماع الالفاظ است. بدون جهت میگن که زهره یعنی برزه در ذهن وارد شده است، این تطابقش به مراد جدی به اصالت تطابق است، این فرقی نمی کند، زن به وفاق داشته باشی، زن بر خلاف داشته باشی، شک داشته باشی، سیره گلا این است، این که این ظهور استعمالی قرین است بر مراد جدی و کاشف است از مراد جدی کشف نوعیان، به نحوی که تا مادامی که بله قرینهی که قرینه از عرفن بر این عدم تدخلاف اصالت تطابق نبوده باشد، اون حجیت دارد، مگر این شخص قطع داشته باشد به خلاف، چون که به قاطع دیگر اصالت تطابق حجیتی ندارد، قطع حجیتش ذاتیست، یا اطمینان داشته باشد، لااقلش اطمینان هم حجیت بلاییه دارد، بدون جهت اگر بگوید من اطمینان به خلاف داشتم و مولا هم بداند که این اطمینان داشت، اطمینان علم است، این دلوگلا اون اطمینان را میگم، نه مطلق الزن، اگر بگه زن داشتم سیلی میزند گوشش که چه زنی داشت، غلط کردی زن داشتی، من گفتم بکن دیگه، اما اون اطمینانی که اوگلا احتمال خلاف نمیدهم، بما هم توجه کردید اهل العرف و اهل مثلا فرض کنید اوگلا احتمال نمیدن، ولو بی دقت لقلیه احتمال هست، دقت بکنن احتمال میدن، ولیکن به نظر البقی احتمال خلاف نمیدن، این اطمینان نباشد، حجیت دارد، مثل این که دارید زم میکنید از